الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وبلغنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یکشنبه 15 بهمن 1402 و بحث ما فعل تتمه مباحث ما، یک روایت بود که دیروزم بهش اشاره کردیم و در تحلیل این روایت فقط این نکته هم بگم که بحث ما در استناد یک عمل به دیگران هست به ملاک عرف، یعنی عملی رو کسی انجام میدهد اما به حساب شخص راضی، شخص ساکت، اینها هم نوشته میشه. اون شخص بلا اینکه راضیه یا ساکته، عمل هم مرتکب نشده، عمل به اسم او نوشته میشه و او عملا گفته میشه این عمل رو انجام داده. حالا اینکه عقوبت میشه یا نمیشه، چه مقدار عقوبت میشه، سر جا خودش. یه روایتی هست که اون روایت رو حالا دیروز هم خوندیم در مورد ماجرای قبل از جنگ، خدمت شما عرض کنم که ماجرای تو اصحاب جمل، که حالا این یه تعبیر اینجا داره، یه تعبیر دیگه هم یه روایت دیگه‌ای داره که اون روایت رو الان دوتاش رو باید با هم دیگه حتی قابل یه مضمون رو داره میگه. یه بحث جمل هست که این روایت مال جمله که اونجا انگار یا شخص بیگناهی رو عامدانه کشتن و حضرت فرمود که اگر شخصی رو عامدانه کشته باشند و دیگران تو اون لشکر ساکت بودند و رضایت دادند و من نکردن، من میتوانم کل این جیش رو به واسطه قتل همون آدم بیام از بین ببرم و بکشم. یک روایت دیگه داره، حالا اگه یادم میومد دیروز این رو هم میفتم، اون در خصوص جنگ قبل از ماجرای جنگ نهروانه و اون قضیه عبدالله ابن خبابه. تو عبدالله ابن خباب که اینها اومدن عبدالله ابن خباب رو کشتن، اونجا حضرت داره که اگر تمام، اگه اشتباه نمی کنم، تمام عالم رو اگر راضی به این کار باشند یا بوده باشند، من حق دارم همشون رو بکشم. چه تعبیری داره؟ حالا اینجا تعبیر یه جیش داره، اونجا تعبیر عالم داره، یه تعبیر خیلی فراگیرتر از اون، اما ملاک هر دوش تقریبا یکیه. در اینجا جمل خب اینا رفتن توی بصره کشتن، به همین بهانه هم کشتن که شخص مثلا مخالف امیرالمومنینه یا موافق اونها نیست. تعبیر حضرت این بهیم لقتلهم، یعنی اگر میگم صحبت عالمه، یعنی هر کجای عالم اگر اینها چنین چیزی گفته باشند و گفته باشند که من این کار رو انجام یا مثلا افتخار بهش بکنن و میل باشن، هر کجای عالم باشه به خاطر همین قتل هم باشه، من اگر توان داشته باشم اون رو میکشم. آره دیگه، اون تو جنگ صفین، تو جنگ نهروانه که حضرت خب تقریبا همه اونها رو از بین برد. حالا تعبیر اون روایت تقریبا شبیه همین روایته که به واسطه همین عبدالله ابن خباب اگر هر کجای عالم کسانی، حالا اینجا جنگ یه قدی ملاکش یه قدی متفاوت تره، اما اون یه قدری باز حکایتش متفاوت تره به خاطر اینکه اون حیثیت رضا و اینها تو جای جای عالم یه قدی بیشتر خودشون نشون میده. اما در این حال این قضیه یه جنگ جمل هست، فی خود پتن یز کروفی ها اصحاب الجمل بدر فولا لولم یوسیبو من المسلمین الا رجلا واحدا، اگه اونها یه نفر رو فقط اگر اذیت میکردند یا میکشتن، رجلا واحدا معتمدین لقتله، آمدانه اگه اونو میکشتند بلا جرم جره، بدون اینکه جرمی، آدم میگفتن آقا این تو چون طرفدار علی هستی مثلا میکشمت، اگه همین یه دونه اگر بود لحل لی قتل و ذالک الجیش کله، برای من جایز بود کل این سپاه رو بکشم به خاطر اینکه راضی بودن. لحل لی قتل و ذالک الجیش کله اذ حذروه فلم ینکروا، حاضر بودند انکار نکردند ولم یتفعوا ان، یعنی سه تا مرحله دیگه اونجا بودند ساکت بودند انکار نکردند ولم یتفعوا انه به یدن و به لسان ولا به یدن، به زبونن و دست کاری نکردند. همین اگر بودن برای من جاید بود کل جیش رو از بین ببرم. و بعد ادامه فرزند فرمود دع ما انهم قد قتلوا من المسلمین مثل العده التي دخلوا بها عليهم، حالا بماند که اینها به اندازه خودشون آدم کشتن، به مقداری که خودشون داخل شدن آدم کشتن، که هیچی آدم کشتن برای من مجاز است که بکشم. اما اگه حتی یک نفر رو میکشتن و اون یک نفر کسی سکوت میکرد، کسی اگه اون جمعیت سکوت میکردند و من نمیکردند و دفاع نمیکردند، قتل همشون جایز بود. یه چنین تعبیری زیر این روایت شد. چهار تا منطق ذکر شده که چرا حضرت میتواند همه سپاه را بکشد، به خاطر اینکه مثلا فرض کن 5 نفر رفتن یا یک گروه کوچیکی رفتن یا آدمی رو آمدانه کشتن، چه منطقی داره؟ 4 تا علت براش آیه مکارم اینو همینجا براش مرده و حالا میخونیم اجبالن این منطق رو که حالا واقعا بعد از اینا وارده یا استحسانه یا هرچی. اما اول فرمود که
زیل همین حکمت خطبه،
آره
خطبه بوده،
خطبه ای فکر کنم 172 باشه اگه اشتباه نکنم، 172 قسمت بخش. نکته اول اینه که اینها چرا واجب القتلن؟ به خاطر اینکه اینها مرتدن. چرا مرتدن؟ به خاطر اینکه ضروری دین رو منکر شدن. ضروری دین چیه؟ حفظ جان مسلمان. وقتی کسایی که باور دارن که حفظ جان مسلمان رو میشود همینطوری بدون علت گرفت و حالا سر کیف یا بدون جرم وقتی گرفت، طبیعتاً اینها منکر ضروری شدن، منکر ضروری شدن مرتده، مرتد مکمش قتله. یه استدلالش اینطوریه. انهم حینما کانوا یبیحون دماء المسلمین، وقتی دم مسلم رو مباح شمردند فقط جاز قتلهم. چرا؟ لانهم منکرین لضروری دین فصاروا بذلک مرتدین. این عبارت عبارت ایشون نیست، من عبارت رو بازنویسی کردم. تقریبا جوابش هم معلومه دیگه، اجمالا خیلی نمیشه روی این حرف اعتماد کرد بیم خب اینا چون مرتد شدن. یه علتش اینه که ارتداد یک مقوله معمولا به فرد جاری میشه، یک مقوله قضاییه که فقیه حاکم مبتنی بر یک رفتاری از یک فرد که یک باوری دارد و رفتار مبتنی بر باوری دارد. این که یک جماعتی رو بگن مرتدن، مولا این کار نمی کنن، تاریخ سابقه هم نداره، نه این که نداره، موارد زیادی داریم که به جماعتی ارتداد اطلاق شده، مثل اون روایت معروف ارتد در ناس بعدن نبی الله ثلاث اربع چیزی که مراد از اون ارتداد این ارتداده نیست، که اگرم بود که خود باید همه رو میکشتن که خب معنا نداره که شما یه دفعه همه رو بکشید جز 3-4 نفر. قطعا ارتداد نیست. اصحاب رده جنوب که با پیامبر مقابله کردند و مسیلمه کذاب و سجاح و اینا هم یک مرتدینی بودند که طبیعتا باز هم یک به مجموعه اطلاق ارتداد شد، اما حکم ارتداد بر اونها بار نشد. حکم محارب چلو اما حکم ارتداد نه. و باز هم چه بسا بخش زیادی از مردمی که به مدینه پناه آورده بودن مسلمان شدن و بعد برگشتن، اینا باز مرتد تعبیر اطلاق می شد. باز هم این مرتد با اون مرتد فرق می کنم، یعنی باز هم به این حکم ارتداد بار نشده. کلن پیامبر فکر می کنم 5 نفر حکم ارتداد بهشون داد، فکر میکنم 5 تا داد، اگه اشتباه نمیکنم 2 نفر رو پیامبر به قتل رسوند و 3 نفر دیگه در رفتن و اونها مسئله شون هم عمدتاً ارتداد به معنای باور نبود. علیکم السلام. اونها اومدن مثلا یه قاری قرآن رو مثلا اومده تبلیغ بکنه کشتن، مثلا نماینده پیامبر رو مثلا کشتن، یه جا خواستن مثلا پیامبر رو، اینا هست مثلا معمولا ارتداد. این که اینجوری بگیم خب حالا یک جماعتی مرتد باشند و جماعت به اعتبار ارتدادشون شایسته قتل باشن، با تقریبا تو ادبیات ما نداره. اونجا حکم امامیه، اونجا حکم ارتداد میده امام. آره یه چند چیز یادم اینو سر لایه قصاص که اینها باور ندارن که اینها طبیعی ارتداد داره اونجا. حالا اینا بیشتر وصف دیگه، بیشتر تا اینکه حکم باشد. به همین خاطر اینکه شایسته قتل باشن معلوم نیست. لذا امام مثلا سر سلمان رشدی گفت که اینها مثلا این قاتل باید اعدام بشه، اما سر مواردی که الان شما میگید اون حکم اعدام نمیده براشون. لذا نه، اونجا گفت اگر، آره اون اگر اونجا حکم نداره، ولی اون فرده گفت اگر این گونه باشد، اگر قصد داشته یا اون مثلا تایید کنندش هم اگر فلان بود، که خب اگر دیگه صد تو براش حرف حدیث. حالا نکته اولش این که اصلا به اون فرایند عمومی این اصطلاح مرتد بار نمیشه. حکم ارتداد به معنای قتل، به معنای مباح بودن اموال و مطلقه بودن زنها و اینا اطلاق نمیشه براشون، چنین چیزی حداقل نیست. نکته دوم که اینها ولو اینکه خون اون بنده خدا رو بلا جرم مباح دونستند و کشتن، اول از اینکه بدون جرم نبود، اونا جرم اینا براش جرم تصور میکردن، گفتن آقا اینا طرفدار امیرالمومنینن، این طرفدار حکومت علیه، این طرفدار فلانه، پس دشمن ما، پس باید کشت. جرمش بار میکردن. اینجور نبود که بگن آقا اینا خون مسلمانان رو مباح اعلام میکردن. خون مسلمان که مباح اعلام نمیکردن، بله هر مسلمان رو میدن میکشتن. جرمشون این نیست که، حالا ممکنه در تطبیق اشتباه کردن، که قطعا اشتباه کردن، گفتن آقا فلان کس مثلا چون طرفدار امیرالمومنین باید کشته بشه، خب غلط کردن، حتما هم جرم حکمشون هم قتله. چرا؟ به خاطر قصاصه. آدمو کشتن، آدمو کشتن هم باید قصاص هم بشن، اما به خاطر اینکه حالا چند نفر، همین 3 تا، همین 4 تا، همین 5 تا، اما اینکه نه، کل جماعت رو به اعتبار باور به اونها، اینا چون باوری نشدن که مسلمان رو باید بکشن.
قصاص بیان 5 نفر یکی رو بکشن،
باید پولشو بده. آره باید اون پولشو بده، آره فرض بیت المال میدن مثلا بقیش رو، اما نهایتش اینه که آقا 4 تا 5 تا رو به خاطر یه نفر میکشن که متصدی کار بودن، اما جماعت رو به خاطر اون که دیگه نمیان بکشن به اعتبار اینکه قصاص کردی یا فلانه. باید منطقش منطق درستی به نظر میاد نیست. لذا اونا این که میگن منکر فلان بودن، نه کشتن به اعتبار اینکه جرم براش متصور بودن، کشتن به اعتبار اینکه خب جرمشون سنگین البته، اما اینکه اینا مرتدن چون باور به قتل مسلمان ها داشتن. نه باور به قتل مسلمان نداشتن که، باور به قتل مجرم داشتن، اما این آدم مجرم فرض میکردن به غلط، پس ارتداد هم معلوم نیست. نکته سوم، خب امام که خودش استدلال کرده که، امام استدلال کرده چرا اونا رو میکشتن؟ به خاطر اینکه راضی بودند، نه به خاطر اینکه مرتد بودن، به خاطر اینکه انکار نکردن، به خاطر اینکه من نکردن. بله بگه حالا چون اینا مرتد بودند، چون قتل مسلمان رو مجاز میدانستند. مجاز نمیدونستند، میگن چرا ساکت بودید شما؟ ساکت کی ساکته؟ وقتی چه بسا قبول هم نداره، حتی همون ساکته، من نمی کنه. وقتی طرف اگه خودش موافقه، خودش هم شرکت میکنه، یه سنگی هم میزنه، میگه سکوت کردید، من نکردید، جلوشو نگرفتید، انگار پیش فرضش اینه که خودتون هم قبول ندارید. مثلا حتی استدلال اینه، نه استدلال به این کنه که اینا مرتد بودن. چرا؟ چون باور داشتن به قتل مسلمان. چون استدلالی نداره. رضا بچه اولش معلوم نیست اصلا. خود آقای قائل هم اعتقاد داشته باشد به این حرف. حالا مگه این که چهار تا استدلال اینو هم کنارش بتونه بیاره که تا دونم معلوم نیست. نکته دوم، چرا واجب القتلند؟ انهم اقاموا بمنکرن، اونو یه کار منکری انجام دادن، قتل. جلوگیری از این قتلم جز به واسطه، یعنی جلوگیری از این فرایند، چون باوری داشتن که هر کی از این گونه باشد باید کشت مثلا، جلوگیری از این فرایندم جز به واسطه قتال و قتل میسر نمیشه. یه آدمیه که مثلا فرض کن چاقو دستشه و تو خیابون داره یکی یکی رو میزنه، چیکار باش باید کرد؟ خب زد زمینگیرش کرد. ولی زمینگیرش نکنی، نزنی، نکشی، همینطور بره میکشه. خب معناش اینه، اینا آدمایی بودن که چنین باوری داشتن، امیرالمومنین جلوشون رو گرفته، اینا رو واجب القتل دونسته یا جایز القتل دونسته، به خاطر اینکه این کار اگه نمیکرد اینا کارشون ادامه میدادن، پس باید کشته میشدن. این نوع دوم استدلال که وجوب یا جواز قتل به اینا مستنده. اینا هم اقامو به منکرن، به کار بی خودی انجام دادن. چهار تا، نه استدلال ها دو تا، تو همینجا یا استدلال بعدی رو مخواهی اینجا. اینی که اینا اقامه منکر کردن، اقامه جلوگیری از منکر واجبه، به خاطر اینکه اینا اگر جلوشو نمی گرفتن همچنان ادامه می دادن. نه اینجا به شریک قتل کار نداره، میگن اینا یک افراد کلشون، اینا این کاره بودند، سپاه این کاره بودند. اگر از تعمیر جلوی سپاه نمی گرفت، این بود اینو کشتن، فردا کسی دیگر رو می کشتن. پس واجب است جلوشون رو بگیریم تا اینکه دیگه کسی دیگر نکشن، شر دفع شر موجود بکنیم. دفع شر نسبت به قبلی قطعا شره، به بعدی هم حتما هست. یخو این کار باورداریم، برای بقیه این کار رو میکنن دیگه. حاکم باید جلوشون رو بگیره تا دیگه اینا ادامه ندن این کارشون رو. هیچ چیز استدلال میکنم. اینا هم اقامو به من کردن. یکی از جایش بعض محاربه از پای میگه. یکی از استدلالش محاربه که الان من صحبت میکنم. اینا هم اقامو به من کردن. یجب نهی و من المنکر. فقط جاز قتلهم لأنهم لا ینتهون عن تلک المنکر الا بالقتال بالقتل. اینا این کارو ول نمیکردن جز به واسطه اینکه جلوشون رو بگیری، یا جنگ کنی یا بکشیشون. و الا انهم کانوا یستدیمون فی منکرهم. خب اینا باز استدلال. اول از اینکه خب منکر با منکر فرق میکنن. شما یه آدمیه که یه وقتی این خود اون منکره شایسته قتله، یه وقتی طرف مثلا سیگار میکشه ولم نمیکنه، خب حالا چیکار میکنه؟ شما میکشیش تا اینکه سیگار نکشه؟ سیگار که شایسته قتل نیست که. مسئله سر اون متعلق منکره که اون منکر چیه. اگه منکر قتل، خب جزای قتل قتله، این بحث دیگه است. ولی این نیست که حالا چون اینا قام منکر کردن واجب هست نهی از منکر، و نهی از منکر هم اگه نکنی ادامه میدن، پس باید خب اصلا ادامه بدن. آقا مثلا مرده گردنی در گذاشته گردنش، هرچی هم میگه گوش نمیکنه، سیگار میکشه گوش نمیکنه، خب چیکار میکنه؟ میکشیمشون به درک. یکی اصلا نکته اولی که اصلا گیری فردم کن بذار ادامه بدن که برای هر چیز نبود بکشن، مگر اینکه اون کارشون لازمش قتل، لازمش جزای قتل باشد. اون جزای قتل قتل قتله، لا یجوز و قتل و مقیمی المنکر منکر الا اذا کان مرتکب المنکر یستحق به فعلی القتل، مگر یه چیزی که اون جزاش قتل باشه. بینما ان عدم و انکار قتل الاخرین، این که من آقا انکار نکردم قتل دیگری را، جلوشو نگرفتم، این مگه شایسته قتله؟ حالا من جلوشو نگرفتم، خب نگرفتم جلوی قتل نگرفتن که معناش جزای قتل نداره که. جزای نهایت میگیم آقا شما تعذیر داره، نهایت اینکه دو سال زندان داره. کما انهم یستحق به هذا السکوت، کما انهم یستحقون به هذا السکوت و رضا از توبیخ و تعذیر. آخرش میگه آقا چرا این کار نکردید، چرا جلوشو نگرفتید، چرا فلانه؟ اما کی گفته بکشیمشون به واسطه این منکر و فلان. نکته دوم، آقا قتال فرضش جماعته، قتال یعنی لشکر، یعنی دشمن، یعنی یک صف. آره اون منطقی که شما میگه که اونها اقامه منکر میکردن، جلوگیری از منکر جز به واسطه قتال و قتل حاصل نمیشد، پس باید قتال میکردن. چرا؟ ببین بخش اول کار نه، ازم تا نکته اول این بود که منکر چیه؟ منکر با منکر فرق میکنه. قاعده کلی اینجوری نیست که شما جلوی منکر رو باید بگیریم و اگر منکر ادامه پیدا کنه، ادامه پیدا نکنه جز به واسطه قتل باید بکشیم. منکر با منکر با هم کاری نداره، یه منکر در حد سیگار کشیدنه، در حد نگاه به نامحرمه، در حد گردنی طلا گذاشتنه. خب حالا جلوش گرفتم نمیشه مگر اینکه خب بکشش، تا نکشی ول نمیکنه، اصلا بده ول نکنه. مگه هر منکری باید جلوش رو گرفت تا انقدر تا اون جلوش انجام نده ولی اون که بکشیمش؟ اصلا بده انجامش بده. هر میخوام هر قانون هر منکر این گونه که جلوشو بگیریم ولو بلغ ما بلغ، این بس اولش اینه. نهایتش اینه که این آدم هم نهایت این که سکوت کردن راضی بودن فلانه، خب سکوت و راضی بودنشون لازمش چیه؟ آخرش اینه که شما توبیخش میکنین، تعذیرش میکنین، آخرش اینه که ما نمیدیم بکشیشون. قسمت دوم این که آقا قتال فرضش دشمنیه، قتال فرضش جرم نیست، جرم قتل، دشمنی قتاله. اگه گفتی قتال صورت مثلا عوض شد دیگه، قتال یعنی دشمن، دشمن هم فرضش قتاله دیگه، درست ربطی به این حرف نداره. حالا منشأ قتال چیه؟ من چیکار دارم بهش فعلا؟ قتال فرضش اینه که یه دشمنی در مقابل وجود دارد، میخواد باید بجنگه، آدم می جنگه می کشه دیگه، این ربطی به منکر نداره اصلا. اگه گفتی قتال معناش اینه که دشمنیه، نه بحث اقامه منکر، صورت مسئلهش فرق میکنه. خب چرا می کشی؟ تو قتال چیکار میکنن؟ بس قتال می کشن دیگه، سنخش هم اینجوریه دیگه. بازم ربطی به منکر و سکوت و رضا و عدم رد و عدم من این حرفا نداره اصلا. که وقتی میگی قتال باید کرد یعنی فرض کرد دشمنن، خب دشمن با تاش قتال کرد، نه به اعتبار سکوت، به اعتبار دشمنی، به اعتبار خصومت. خب یه بحث دیگه است، اصلا ربطی به این بحث ما نداره. نکته سوم، آقا حضرت امیر همینجا گفت آقا اگه یه نفر رو کشته باشن من میرم و همه رو میکشم، قبول. اما حضرت امیر توی جریان اون نماز تراویح اما مثلا فرستاد جلوشون رو بگیرن، دیگری رو فرستاد جلوشون رو بگیرن، ملت وایستادن گفتن آقا وا عمرا وا عمرا و سنت عمر رو خراب کردی و تو نمیدارم چیکار میکنی و هی رفت برگشت از اگه بره غلطی میکنم بکنم چیکار دارم. خب اصلا به هم مهم چیکار دارم؟ میگم اقامه منکر رو باید جلوشو گرفت یا نگرفت؟
خب نمیگم بعضی از منکرها بله،
خب همین بعد از منکرها میشه جلوشو نگرفت. بعد از منکرها با این که منکر هستند و نه فقط یه نفر فراگیرم هستن، حضرت میانه منکره، خب بده انجام بدن. این که میتونه حضرت بگه آقا نه اینها، یعنی استدلال به این که اینا از این کار ول این کار ول نمی کنن مگر اینکه تا حدی کشته بشن، پس پس بریم بکشیمشون ول کنن. حضرت میگه نه بده انجام بدن، بده چون چکارش کنم به غلط کردم به درک هر غلطی میکنم نه منکره بدعته. خیلی خوب، آیا اقامه منکر باید از بین برود ولو بلغ ما بلغ ولو به قتل؟ نه همین رو میگم نیست، حالا کلیت نداره، بستگی به اون متعلقه برمیگرده. متعلق قتل، لازمه قتل قتل، قبول. رتبه این نداره که اقامه منکره و اقامه منکر جز به واسطه نمیدونم جنگ حاصل نمیشه، جب به واسطه قتل حاصل نمیشه، پس این کار انجام بدیم. اینم ربطی بون ندارم جان. بدعت قطعا منکره دیگه، خیلی بالاتر از هر منکریه تازه، یعنی هر بدعتی قطعا منکره، اما ممکنه برخی از منکرها باشن به مرحله بدعت هم نرسیده باشند. مثلا فرض کنید که سیگار میکشه، گردنی طلایی میذاره، یه منکره اما خب بدعت نیست. نکته سومی که ایشون میگه که بازم یه قدری همچنان جزء یه جوری عجیبه این استدلال برای این قضیه، انما یجب ان یقاتلوا، واجب هست که اونها مقاتله بشن و مورد جنگ قرار بگیرند. فقط بخواست بلندت کنه لأنه کما قال نصیرالدین طوسی، خواجه نصیر داره که محاربو علیین کفره و مخالفوه فسقه، مخالفین امیرالمومنین کافرن، چی محاربینش کافرن مخالفینش فاسقن. وقد شرح علی علامه هلی در کشف مراد به ان المحارب لعلیین علیه السلام کافر، چرا؟ لقول نبی صلی الله علیه وسلم یا علی حرب و که حربی ولا شک فی کفر من حارب النبی، اگه کسی محاربه کرد با امیر با پیامبر چطور میشه کافر؟ با امیرالمومنین میشه کافر. باز مرحوم شیخ صدوق در اعتقادات داره این اعتقادونا فی من قاتل علیان قول النبی علیه صلی الله علیه وسلم من قاتل علیان فقط قاتلنی، من حارب علیان فقط حاربنی و من حاربنی فقط حارب الله. اینم سنخش سنخه، اینی که مسئله چرا حضرت اینا رو میکشه به خاطر اینکه با امیرالمومنین مقاتله کردن. وقتی با امیرالمومنین مقاتله کردن قتل مقاتلین به اعتبار اون جایزه. خب اگران که اگه میخواد اینجوری کنه حضرت همین استدلال میکرد دیگه، حضرت استدلال میکرد که اینا مقاتلن و اینا اومدن با من قتل که اومدن با من دارن حرب میکنند و حرب من حرب پیامبر و حرب پیامبر حرب خدا و فلان و پس. خب اگه اول این بود که خب اینجوری میگفت که حضرت چین استدلالی هم نمیکنه. نکته دوم اصلا گیرم که آقا محارب امیرالمومنین کافر باشه، خب مگه هر کافری باید کشت؟ مخالفش فاسقه، مگه هر فاسقی باید کشت؟ حالا اصلا فاسقه اصلا کافره، خیلی خوب چیکار کنیم؟ کافر باید ارشاد کرد، فاسق رو باید ارشاد کرد، آخرش هم اینه که باید ارشاد دیگه. و این کان محارب و علیان کفره و مخالفو و فسقه، لکنه لا یعنی جواز و قتل ای کافرن و قتل ای کما لا یجوز قتل الفساق و قتل هم قتال الفساق و قتل هم. حالا کی گفت هر فاسق رو باید کشت؟ این نکته هم تأمل باید بشه که دیگه چطور میشه که مخالف امیرالمومنین فسق میشود، فاسق میشود؟ این فسق آیا مخالفت فسق یا کفر معناش معلومه؟ نکته دوم که عرض کردیم که حضرت استدلال نمی کنه به این که اینا کافرن، یا آقا اینا سکوت کردن، راضی بودن، منع نکردن، استدلالش به اینه.
ولو کافر باشن ولو فاسق باشن باز جواز همشون قتل نیست.
نه کافر به ما و کافر ما که ما میکشیم، این همه کافر توی جزیره العرب بود، الان این همه کافر مگه تو جهان مگه
حربی؟
آره مگه حربی باشه، اون حربی باشه اکادش فرق میکنه، حربی هم ملاکش رضا و سکوت و عدم من نیست، حربی یعنی حرب دیگه، حربی یعنی جنگ، تو جنگ هم میکشن. آره ربطی به اون بحثه منشأ این که حالا چرا حربی هم یه بحث دیگه است. و اینکه محارب و علیین کفره و مخالف و فسقه، باید بگیم بالاخره شما مخالف رو بحث میکنی یا محارب رو بحث میکنی؟ اگه گفتی محارب، خب محارب سنخش جنگه، سنخ محارب یعنی جنگ کردن تو معرکه، خب قبول، اون که اصلا جنگه دیگه. اما سنخ مخالفت که جنگ نیست که، محارب حکمش قتله، مخالفم سنخش ارشاده، ضرورتا به این معنی نیست که اگر بود باید اون رو هم به تعبیری کشت. و اینجا یه قدری بحث رو برد سر اون قتل ابن خباب که اون یه بحث دیگه است که با سر جا خودش با اون روایت در مورد نهروان باید اون رو بحث کرد، نه در قبال جنگ جمل. اما قسمت یعنی اشکال چهارم یا که میگه که اون چرا باید اینها رو کشت، این نکته است، این نکته به نظر میاد درست باشه با یه متممی البته. و اون این که حضرت استدلال میکنه که انهم عند نقض، این استدلال با استدلال آقای مکارم، انهم عند نقضهم البیعه و محاربتهم للحاکم، این که اینا نقض بیعت کردن و محاربه کردن، به واسطه این سارو بغاتن و مفسدین فی الارض و لذالک یجب قتلهم، به واسطه اینکه اینها محارب شدند و به واسطه اینکه اینها مفسد فی الارض و باید اینا رو کشت. لا به ما انهم قاتلین بل به ما انهم مفسدین و بغات، بقیه افراد به اعتبار اینکه مفسدند و بغاتن باید کشت، نه به اعتبار اینکه قتل انجام دادن. و استدلال میکنه که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا، که اگر کسایی محاربه کردن طبیعتا حکمشون قتله. آره یعنی بقیه خروجی بر امامه و یه جوری هم جرم سیاسیه، یعنی جرم به اعتبار باور به مثلا فرض کن فساد حاکم، باور به از دل جرم سیاسی قرارش میدن و تبعات جرم سیاسی رو برش بار میکنه، نه تبعات جرم کیفری. مثلا جرم سیاسی خب چیایی داره دیگه، یه تخفیف هایی داره، اصولا حکومت ها برای جرم سیاسی تخفیف میدن به خاطر اینکه مردم رو تضعیف نکرده باشند، بیان کسی که جرم سیاسی کردن باید یه قدی اونها رو تحویل گرفت، نه تحویل گرفت، نه تشویق کرد. مثلا توی زندان که میبرنشون مثلا موی سرشون رو نمیتراشن، مثلا توی دادگاه با لباس مثلا دادگاه نمیارنشون، با لباس متهم نمیارنش، بخاطر اینکه یه جوری دست مخالف سیاسی رو یه قدری باز بذارن، اونو با مجرم آدم کش، قاتل، جنایتکار، دزد یکی فرض نکنن. این طبق روال براش توی قوانین بین‌الملل چنین چیزی رو فرض میکنن، انگار توی اسلام هم یه چنین تخفیف براش فرض شده. حالا نکته اولش اینه که بالاخره وقتی میگیم بغات، بغات به فرد نمیگن باقی، میگیم این شخص بغاته. بغات یه مجموعه میگن، بغات با همدیگه میان و حمله میکنن میشن بغات، و الا بگیم نه این شخص فقط به تنهایی باقیه. شخص که به تنهایی باقی نمیشه که، مگر اینکه اصلا شوخیه به تنهایی شخص بیاد باقی بشه، مگر اینکه زیر یه مجموعه ای از افراد با همدیگه بیان و بخوان مثلا مقابله کنن. و تعبیرم که نوشتم به ان عنوان البغات لا یتصف الا مجموع من الاشخاص من الجندیین و المهامین و الحاضرین الرازین. بغات یعنی مجموعه افراد. مثلا شما فرض کنید که بصره وقتی میخوان بصره نسبت به حضرت مقاومت کنن، یه دفعه میگن آقا مردم بصره میشوند بغات. چرا؟ چون حامی هن، چون راضی هن، چون سلاح به دست گرفتن، چون مخالفت نکردن، چون اینا با هم میشن بغات. سیاهی لشکراش هم میشن جزء خودشون. آره تنها نمیشه. به همین خاطر چون ساکتن، چون راضی هن، میشن جزء همین ها. این نمال معیار فی جواز القتل. حالا چرا بهشون میگن باید اینا رو کشت؟ نکته اول، بعد ما دخلوا فی جیش جمل، تو جیش جمل رفتن، داخلشن، تو داخل سپاه بودن، خب معناش این بود باشون بجنگی دیگه، یه شوخی نداره که. اینا توی سپاه جمل رفتن، سپاه جمل در قبال تدمی داره شمشیر میکشه، حکمشون چیه؟ قتال و قتل. حالا بگه آقا من این وسط مثلا هنو آدم نکشتم، مگه توی سپاه مقابل مگه همه اونا آدم کشتن؟ مگه همه اونا اومدن و نه ادی اصلا جزء حتی سلام دست نگرفتن، جزء پشتیبانی هن، جزء سپاه همونا هن دیگه. همین که جزء سپاه اونها هستی تو اون سیستمی، تو اون حزبی، تو اون جبهه، مگه یعنی بیا آقا من نیستم، بکشی کنار، یه بحث دیگه است. بله واجب هست یه جایز از اونا رو کشت. چرا؟ به خاطر اینکه اونها در یک مقوله‌ای که ضد امنیتیه، یه مقوله ضد حکومتیه، اینا سکوت کردن، من نکردن، یعنی ما جز اوناییم. وقتی جز اونایی باید اینا رو کشت دیگه، طبیعیه. نه جنگ دیگه، جنگ همین دیگه. انما المعیار فی جواز القتل ان سائر الجندیین بعدما دخلوا فی جیش جمل ورضوا به عمل بعضهم الاخرین، به عمل بقیه هم راضی شدند و سکتو ان، ساکت شدند، خب فقط اعتبارو من جملت البغات، جمله البغات حساب میشن، جز اون جبهه و طرف مقابل حساب میشن. فبعد ما تصفو به وصف البقی فقط جاز قتال هم و قتل هم فی معرکت الحرب به میار البقی. اینجا درسته. پس چرا اونا رو میکشیم؟ چرا حضرت میگه اگر یک نفر کشته شدن مدین لجاز قتل جیش؟ بخاطر بقیه هم جیشن دیگه. جیش یعنی سپاه، سپاه یعنی دشمنی، دشمنی یعنی شمشیر، شمشیر یعنی قتال، قتال یعنی قتل. تموم شد رفت. پس سکوت و رضا در زمانی که داخل اون جماعت بودی شما رو جز اون جماعت قرار میده، چون جز اون جماعت بودی معناش اینه حکم اون جماعت هم بر تو بار میشه، باید با اونا مقابله کرد، یعنی باید با تو هم مقابله کرد. یه نکته ای داره تو بحث این که خب تمام حرفی که میگی درست، اگر قرار بود که اینها رو به اعتبار این که راضی شدن به قتل یکی من نکردن باید همه اینا رو کشت، یعنی عنوان قاتل بر اونا صادقه طبق روال روایت، خب پس چرا نکشتی؟ بعد از جنگ ولشون کردیم. حالا فتنه دفع شد، بعد سر فتنه که نبود ازت گفته انگار، یا کسایی که در مقابل قاتل بودند دیدن حرفشو جلوشو نگرفتن، من جایز همشون رو بکشم. خب بعد از جنگم بکش، به فتنه ربطی نداره که. متصف شدن به قاتل، قاتلم بکش. حالا اصل اولیه بر قتل یا اصل اولیه بر قتل نیست، اصل اولیه بر قتاله، این بس اولیه. نکته اولش اینه که آقا جان شما توی جنگ، تو قتال، غرض از بین بردن فتنه است. چند تا از بین میرن توی جنگ؟ 5%. بقیه چیکار میکنه؟ همه رو که نمیکش آدم که بگیم کل من بصره رو بکشم. توی جنگ اتفاق نمیفته که اگر کسی این کارم بکنه میگن بابا عجب آدمیه. مثلا شما 5% رو کشتی، فتنه تموم شد، جنگ تموم میشه دیگه. برو کشور به دست بگیر، برو امکاناتو به دست بگیر، برو فران قبول. اما این که نه، شما یه جنگ بری و بعد هم همهشو بری بکشی. هیچ جنگ این کار نمیکنه. شما تو همین بدترین جنگ های ممکن، همین الان تو جنگ غزه دیگه، تازه با همه این پدرسوختگی ها، با همه فلان، مثلا 25,000 تا کشته شدن که خیلی زیاده. اما نمیان بگن همه جماعت رو بکشن که، جنگ اصلا کارش این نیست. نکته دوم، به هر صورت حاکم اختیار دارد بکشد یا عفو کند، کار حکومته، سنخش اینجوریه. اما یک دو تا منطق دیگه وجود داره که اون دو تا منطق هم ترجمه خودش جالبه. حضرت امیر توی جنگ جمل گفت آقا اگه جنگ تمام شد، کسی که دارن فرار میکنن، کسی که نمیدونن مجروحن، اینا هیچ کاری نداشته باشید، اسیر کار نداشته باشید، نمیدونم فرار میکنه کاری نداشته باشید. از اون طرف تو جنگ صفین حضرت داره که آقا جون هر کی بود بکشیدشون. خب چه فرقی کرده که تو جنگ صفین حضرت داره که آقا برید فرار میکنه بکشید، بعد فتنه رو از بین ببرید، اینجا میگه نه، اگر ول کردن رفتن کار نداشتن شما ولشون کنید. تعبیر روایت زیاده، اما یه روایتی که خیلی بیشتر به ذهن مینشینه و جدیه اینه. در جنگ جمل طلحه کشته شد، زبیر در رفت کشته شد، سپاه صاحب نداره. به معنی اینکه اینا کشته شدن، سپاه متفرق شد. ملت وقتی امیری و سپاه و رئیسی ندارن دیگه دوباره نمیان بجنگن، خودشون پخش و پلا میشن میرن. این برخلاف اینه که شما در یک جنگی رئیس سپاه باشد، شما اینا نکشید دوباره میره سراغ اون، دوباره جنگ میاد، دوباره شما رو میخواد بکشن. اینجا که دیگه نباید این کار کنی که. فرق است در مقام که اگر صاحبش جنگ باشه، فرمانده جنگ باشه، رئیس جنگ باشه، اون موقع شما حق داری بکشی. اما اگر رئیسش از بین رفت، چون دیگه اون رفته دیگه بر نمیگرده، دیگه نکش. روایتی داره، روایتش ظاهرا بد نیست. سألت ابو عبدالله عن طائفتین من المؤمنین احداهما باقیه و الاخرى عادله، یه سری خوب یه سری باقی. فهزمت العادلتو الباقیت، گروه عادل گروه باقی رو دارن فراریشو میدن. فقال لیس لأهل العدل ان یتبعوا مدبرا، اون که در فرار میکنه دنبالش بدوی، ولا یقتلوا اسیرا، اسیر بکشی، ولا یجهزوا علی جریحا، یه مجروح بروین مثلا بکشی. و هذا استدلال اذا لم یبق من اهل البقیه احد، اگر از اهل بقیه اون رؤساشون کسی نموند، حالا مجروح خوب میشه میره خونش، مثلا زن بچهش. ولم یکن لهم فئتون یرجعون الیها، گروهی نیستن که این الان بخواد نکشیش بره دوباره سراغ اون گروه دوباره برگرده. اما فاذا کان لهم فئتون، فئتون یرجعون الیها، اگه گروهی هن که اینا برمیگرد سراغ همونا، میرن سراغ رئیسشون، میرن سراغ، فان اسیرهم یقتل و مدبرهم یتبع و جریحهم یجهز. این فرق قضیه است که فرق اوغلایی هم هست و درست هم هست. و اون روایت که دیروز عرض کردم که اهل جمل دنبال بهانه میگشتن، اهل جمل دنبال این میگشتن که بیان یک پیانو عثمان دیگه ای علم کنن دوباره فتنه رو ادامه بدن. لذا اون روایت که امرئاس داره به عایشه میگه که قالت امر الی عایشه لبدت تو انکه کنت قتلت یوم جمل، دوست داشتم که روز جمل تو کشته میشدی. فقالت ولما لا ابن لک، برای چی ای بی پدر؟ حالا شاید لا ابن لک فوش هم نباشه برای اینکه عصبانیته، چون امرئاس پدرش معلوم نیست که چه خبره دیگه، شاید یه قدری مشهور بوده اینجوری گفته. فقالت کنت تموتین به عجلک، تو هم عجل رسید و میمردی و تدخلین الجنه بهش میرفتی و نجعلو که اکبر تشنیع علیان، ما تا میتونستیم امیرالمومنین رو این وسط خار میکردیم، براش معرکه میگرفتیم که ام المؤمنین کشته یه پیرانه عثمان بود. شما زن کشی خیلی مهمتره تا عثمان کشی. حالا بازم زن پیامبر ویلا تو تعابیر بود توی نهج البلاغه خوندیم که اونا عرب یه جوری بود که اگر شما مثلا یه زن ناراحت عصبی کولی حتی توی جنگ میومد هر کار میکرد حق نداشتی زن رو بزنی. اینایی که زن میکشتن، اینایی که زن زنده بگور میکردن، بعد میگفتن اگر شما زنی را مثلا بزنی به اعتبار اینکه او مثلا یه سیلی به زد و بگید مثلا بکشش، یا مثلا گفته یه نسلی اینا رو تقبیح میکردن، گفته اینا مثلا اینا کتک زن زنان هستن، آبروشون کل مثلا تو منطقه میرفت. حالا شما بیا یک زن رو بعد توی جنگ بکش، اونم زن پیامبر، حالا دیگه تا 100 سال دیگه معرکه میگرفتن اونا. همین الانش هم اینطوری دیگه، یعنی یه قضیه جنبش هم به قول اونا جنبش زن زندگی آزادی مثلا، کی آوردن وسط؟ زنا. زنا نمیشه دست بهشون زد. زن دست بهش بزنی یه جوره، دست بهش نزنی یه جوره، جیغ بکشه یه جوره، نمیدونم اصلا نمیشه کارش کرد. به همین خاطر زن رو بردن وسط، خودشون رو باید نگاه کردن. اونا هم همین کار کردن، اونا در حضوری رفتن زن رو بردن وسط که کارش نشه کرد، حالا مخصوصا که اون زن ام المؤمنین هم بود. امیر المؤمنین هم یه کاری کرد که فتنه رفع بشه. حالا واجب القتل هن، جایز القتل هن، چه میدونم، خدا میدونم. حضرت اینا رو خیلی با احترام فرستاد. تازه خیلی مدعی هم بود، تازه اون عایشه که مثلا حضرت امیر به من بی احترامی کرده، مثلا منو با یک مجموعی از مردها نمیدونم فرستاده به مدینه و به نمیدونم بالاخره تو راه دیگه جاده زیاده، ما آدم میخواد این همه مرد یه زن. بعدن که رسید اونجا دیدن اینا همه شون زن بودن، قیافه مردانه گرفتن که فقط بخاطر اینکه تو جاده اینا رو بهشون تعرض نکنن، نه که حالا زنن مثلا میشه اینا رو اذیت کرد یا راهزنی کرد. بعد نه اینا همه شون مرد بودن. حالا چجوری نفهمید این زن تو این جماعت هم خودش یه نکته ایه، گریمور میخواد یه صورتشون کاملا پوشوندن. بازم معلوم میشه عشوه زنانه، معلوم میشه ابروی زنانه، معلوم میشه بازم محمد ایبک ها باش فرستاد، شایدم با محمد ایبک هم باش بوده، یادم نمیاد تو تاریخ بود، شایدم. در این حال میخوام بگم مسئله اصلی این بود که فتنه رو دفع کنم. یه تعبیر دیگه تو روایت داره، دیروز نگاه نکردم، دیروز گشتم پیدا نکردم، تو تعبیر روایت داره که حضرت به اینا سهل گرفت. یه علتش هم اینه که حضرت میدانست که بعدها جنگ‌های دیگه اتفاق میفته، اگر امروز حکم به قتل کنه، حکم به اسارت گرفتنشون بکنه، فردا روزی مثلا فرض کنید که توی عاشورای اتفاق بیفته، اونا مقاومت میکنن. حضرت این کار نکرد چون میدونست دوباره دولت دست اونا میفته، و تو تعابیر داره که اگر امام زمان بیاد دیگه این کار نمیکنه، چون دیگه قدرت دست اونا نمیفته. این هم دیگه نمیدونم دیگه، شاید این اتفاق بیفته، اما در این حال اونها قتل بر اونها لازم بود. علتش اینه که بغاتن. ساکتین هم جز بغاتن، به خاطر اینکه راضیه به اون هستن، تو اون جبهه هستن، به همین خاطر قتالشون جایزه و به تبع قتال قتلشون هم جایزه. یه تعبیری داره که اونجا یه بحث سر هم غنیمت گرفتنه، هم بحث اسیر گرفتن، هم بحث کشتنه. اونجا خیلی اشکال کردن که آقا ما این هم اومدیم جنگ کردیم، چرا غنیمت نگیریم؟ خب غنیمت مال ما از قدیم اینجوری بود دیگه، غنیمت رو مال ما هست. حضرت فرمودن نه، غنیمت فقط همین غنیمت معرکه رو میتونید بردارید. غنیمتی توی شهر برید و مثلا بصره رو بخواید بگیرید، نه، اون غنیمت مال خودشونه. یه استدلال حضرت اینه که آقا شما میخواید غنیمت بگیرید، الان فرض کنید که عایشه سهم کی میشه توی غنیمت؟ یه استدلال حضرت اینجوری میکنه. یه بخشی سر اسیر گرفتن است که اسیر بگیرند و اینا اسیر رو مالک بشن و یه حضرت من میکنه. یه بخشی سر غنیمت گرفتنه که حضرت غنیمت فقط معرکه رو، که چیز خاصی نیستش، که فقط اونو جایز میدونه. یه بخشی هم سر اینه که حضرت میفرماد که بعدها اینها قدرت پیدا میکنند. اینا که قدرت پیدا میکنند مجدد به اهل بیت اینا جسارت میکنند. من این کار چون میدونم بعد قدرت به اونها میرسه، حضرت حکم کرد که اونها رو باشون مقابله جدی نکنند. اما تعبیر روایت اینه که اگر امام زمان بیاد، چون دیگه بعد از او اینا قدرت نمیگیرند، دیگه تساهل نمی کنند. این تعبیر دلال از قبل دیده بودم روایتو، اما دیروز پیداش نکردم. اما تقریبا مفادش اونه که به خاطر مصلحت آیندگان و اینکه اونو به قدرت میرسن نکرده. باشد برای بعد. صلی الله علیه و محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.